بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 80، سطر 12، جلسه 7، مورخه 1 شنبه، 1 هفته 1380، توسط استاد مروی. حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و نور الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم و العمل به. بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد و یمکن اخراجه بان مفهومه لیس نفس المعاوضه بل هو تمدیکن علی وجه زمان المثل او القیمه. عرض شد که به تعریف شیخ انصاری از بیع 6 اشکال وارد شده است. 5 اشکال رو مرحوم شیخ ذکر کردن و جواب دادن. سلام در اشکال 6 است. اشکال 6 این است که مستشکل میگوید این تعریف شما شامل قرض هم می شود، با این که دل اجماع قرض بیع نمی باشد. توضیح اشکال این است که آقای زید 1000 تومان به رفیقش قرض میدهد که 1 ماه بعد این مال رو به زید برگردانه. اینجا در حقیقت آقای زید تملیک کرده است یک عینی رو که 1000 تومان باشه. در مقابل اون مالی که 1 ماه دیگه به زید بر می گرده، پس بنابراین قرض تملیک عین است به مال، لذا تعریف بیع در قرض صادقه. و به عبارت اخرى قرض درست همانند بیعیست که مسمن حال است و الان است و ثمنش 1 ماه بعد است. این خلاصه اشکال. شیخ انصاری از این اشکال پاسخ میدن. خلاصه جوابشون این است که میفرمایند قرض هم از این تعریف ما خارج است، به خاطر این که ما در شریعت اسلام سه نوع تملیک داریم. یکی تملیک العین است مجانن، اسمشو میگیم هبه. دومی تملیک العین است بعوزن، یه عینی رو انسان به دیگری تملیک میکنه در مقابلش یه مالی به او تملیک میشه. به این عمل میگیم بیع و معاوضه. قسم سوم تملیک، ما گاهی تملیک العین داریم با ضمانت، اسمشو میگیم قرض. پس قرض تملیک عین است به کسی و آن طرف یه ضمانت و تعهد میکنه فقط، دیگه طرف مقابل عوضی رو به انسان تملیک نمیکنه. پس نتیجه این شد که قرض ذات و ماهیتش غیر از بیع است و شاهد بر این که قرض تملیک عین است به ضمانت، نه تملیک عین به عوض، شاهد این است که سه تا فرق اساسی بین باب قرض و باب معاوضات وجود داره. فرق اول این است که در باب تملیک عین به عوض شرط است که انسان هم علم به عوض داشته باشه، هم در عقد عوض رو ذکر کنه. مثلا بگوید بیع تو کل کتاب به 1000 تومان، 1000 تومن که عوض است، هم معلوم باشه هم در عقد مذکور باشه. اما در باب قرض عوض نه لازم است معلوم باشه و نه در عقد ذکر بشه. لذا اگر زید به رفیقش یه دست اسکناس قرض داد و نشمردم که این بسته چقدر، این قرض درسته زید که پول رو قرض کرده ضامن است که عوض این بسته اسکناس رو بعدن به زید بده. عوض نمعلومه چقدره و نه در عقد قرض ذکر شد، هیچ عیبی نداره. فرق دوم این که در باب تملیک عین به عوض که باب معاوضات است، ربای خاصی در اونجا مطرح می شود و در باب قرض ربا به شکل دیگری است. معلوم میشه قرض معاوضه نیست، لذا فقها میگویند در باب بیع جنس اگر مکیل و موزون باشد ربا صدق میکنه، اما اگر جنس معدود باشه ربا اونجا صدق نمیکنه. مثلا تخم مرغ اگر با شماره خرید و فروش بشه در بی عیبی نداره. 10 تا تخم مرغ به 11 تا فروخته بشه چون معدود، ولی در باب قرض مطلق ربا چه مکیل باشه چه موزون باشه و چه معدود باشه حرام است. فرق سوم این که، البته فرق سوم ضمناً از اون نکته اولم روشن میشه، فرق سوم این که در باب بیع و معاوضات غرر و جهالت در عوض و معاوض عقد رو باطل میکنه، اما در باب قرض غرر و جهالت قرض رو باطل نمی کنه. لذا شما یه بسته اسکناس نشمرده رو به زید می توانید قرض بدید، ولی این بسته اسکناس شمارش نشده ثمن بیع قرار نمیگیره. پس نتیجه این شد قرض تملیک عین است با ضمانت، نه این که تملیک عین به عوض بوده باشد. با ذکر این اشکال، اشکالات بر تعریف شیخ انصاری تمام شد. یه نکته رو ما اشاره می کنیم و اون نکته این است که شیخ انصاری این تعریف خودشون رو از مرحوم بحرالعلوم صاحب مصابیح استفاده کردن. ایشون بیع رو به این شکل تعریف کرده است: بیع انشاء و تملیك عين بمال على وجه الترازي. شیخ انصاری این قید اخیر رو که علا وجه ترازی باشه حذف کرده و قسمت اول تعریف صاحب مصابیح رو به عنوان تعریف خودشون انتخاب نموده. خب این قسمت عبارت بخونیم برسیم بفرم. بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد. اشکال ششم بر تعریف شیخ انصاری این است که می فرماین باقی موند قرض داخل در ظاهر تعریف. در ظاهر تعریف ما قرض هم داخل میشه، چون تعریف ما این بود بیع یعنی انشاء و تملیک عین به مال، قرض هم همینه. آقای زید 1000 تومن رو به رفیقش تملیک میکنه به یک مالی که برگشت 1000 تومن باشه به خودش یک ماه بعد. از خارج هم مثال زدیم، قرض درست مستشکل میگه مثل بیعی میمونه که مثمنش الان، حال ثمنش یک ماه بعده. کیسه برنج رو الان میگیری 10000 تومن یک ماه بعد به طرف تحویل میدی، تملیک عین است به مالی که یک ماه بعد به شما تحویل میشه. قرض هم همینه، شما تملیک میکنید عینی رو به کسی که یک ماه بعد اون فرد یه مالی رو به شما تملیک میکنه. پس قرض داخل در تعریف بیع شد. و یمکن اخراجه، ممکن است قرض رو از این تعریف خارج کنیم به این بیان، به ان مفهومه لیس نفس المعاوضه. مفهوم قرض معاوضه نیست، تملیک العین به عوضه نیست، عینی رو تملیک کنه یک عوضی هم بهش فوراً تملیک بشه. بل هو تملیک علی وجه الزمان. قرض یعنی التملیک با یک زمانه است. پس بل هو، بلکه اون قرض تملیک عین است بر وجه زمان مثل در مثلیات. اگر اون که قرض داده شده مثلی باشه فردا مثلشو ضامنه، یا اگر قیمی باشه فردا قیمتشو ضامنه. پس قرض یعنی تملیک این با ضمانت. لا معاوضتون للعین بهما، نه این که معاوضه عین باشد با اون مثل و قیمت. الان چیزی رو با هم معاوضه نمی کنن. آقای زید 1000 تومن به رفیقش تملیک میکنه، رفیقش یک ضمانت و تعهد میکنه الان، نه این که معاوضه عین باشد به اون مثل و قیمت. الان عینی رو به مثلش عوض میکنن یا عینی رو به قیمتش عوض میکنن. نخیر، معاوضه نیست، تملیک العین به عوض نیست، تملیک العین با یک ضمانته. لذا میبینیم در باب قرض 3 نکته است که این 3 نکته با باب معاوضات فرق میکنه. و لذا لا یجری فیه ربا المعاوضه. خصوصیت اول اینه، در باب قرض ربای معاوضه جاری نمیشود. در باب معاوضات اونجا که تملیک عین به عوض است ربای مخصوصی است. در مکیل و موزون رباست، اما در معدودات ربا نیست. اما قرض ربای قرضی برش صادقه، ربای معاوضی نیست. در قرض چه شیئی که قرض میده مکیل باشه، چه موزون باشه، چه معدود باشه، ربا درش مطلقا حرامه. پس معلوم میشه قرض غیر از باب معاوضه. خصوصیت دوم، ولل غرر المنفی فیها، و نه اون غرر و جهالتی که نفی شده در معاوضه. معاوضات غرر و جهالت درش نفی شده. اگر شما خرید و فروش کنید عوض مجهول باشه، معوض مجهول باشه، معاوضه شما باطله. در یک کیسه 5 تا کتابه، نمیدونید این کتابا چیه، به طرف بگویید این کیسه کتاب رو به شما فروختم به 1000 تومن. چون این کتابا مجهوله بی غرریست، بی غرری باطله. اما قرض هم اینجا اشکالی نداره. یک کیسه یک کتاب رو به طرف قرض میده، میگه یک ماهی رو بهت قرض دادم و بعد مثلشو یا قیمتشو به من پرداخت کن، عیبی نداره. پس غرر در معاوضات منفیه، اما در باب قرض غرر منفی نیست. معلوم میشه قرض معاوضه نیست. نکته سوم، ولا ذکر العوض ولا العلم به. در باب قرض نه لازم ذکر عوض و نه علم به عوض. گفتیم یک بسته اسکناس رو شما نشمردید، رفیقتون میگه من نیاز به پول دارم، یه بسته اسکناس تو جیبتونه، میگه اینو به شما قرض دادم، چه مقدار معلوم نیست، عوضش هم ذکر نمیشه، معلومم نیست عوضش، ولی این قرض درسته، خب بعد شمرده میشه، طرف به مقدار این قرض ضامنه، ولی نه ذکر عوض لازمه و نه علم به عوض. اما در باب بیع چنین نیست. شما کتاب مکاسب رو خریدی به یک بسته اسکناس، بسته اسکناس چقدر معلوم نیست، اینجا بیع باطله. یا عوض معلوم بود در صیغه عقد ذکر نشد، طرف گفت بعتک الکتاب به چقدر، چیزی نگفت، عوض ذکر نشد، بیع باطله. پس در باب قرض نه ذکر عوض لازمه و نه علم به عوض، اما در باب بیع هم ذکر عوض لازمه هم علم به عوض. معلوم میشه قرض غیر از معاوضه است. بفرمایید. پس در حدی ما گفتیم بازگشت اینها به یک دیگر است در حقیقت، ولی اگر دقت کنید ضرر ممکنه در خود عوض نباشه، در خصوصیاتش باشه. لذا گفتیم معلومه صفت کتابه، ولی این کتاب چه نوع کتابی، خصوصیت عوض و معوض هم اگر مجهول باشه ضرر صدق میکنه. ذکر عوض شده این بسته پول، ولی این بسته پول چقدره، با اینکه ذکر عوض شده ولی ضرر درش وجود داره، پس ضرر اعم از ذکر عوضه. گاهی ممکنه عوض ذکر بشود ولی بازم بی ضرری باشد، لذا میفرمان ضرر مطلقا نفی شده، بعد یکی از افراد خاصش ذکر عوض و نه علم به عوض هست. لذا این نکته در حقیقت میشه از خصوصیات اون بحث. فتعمل بعضی گفتن اشاره به اینه که برخی از این سه مورد با هم یکی هستن، ولی وجه دیگر درست فتعمل این است که این سه نکته ای که در باب قرض گفتید اتفاقی نیست، همه علما اینا رو قبول ندارن. مثلا برخی از علما مثل محقق ثانی میگوین در باب قرض هم غرر عرض کنم مبتل قرض است، لذا باید در باب قرض هم غرر و جهالت نباشه. ثم انما ذکرنا تعریف للبیع المعخوذ فی صیغه بیعتو، بفرمان اون چرا که ما ذکر کردیم، تعریف کردیم بیع رو، گفتیم انشاء و تملیک عین به مال تعریف برای بیعی است که یه سری مشتقات ازش مشتق میشه، بیعتو، بیعنا، بایع، مبیع، اینا در حقیقت همه مشتقات بیع است. ما ذکرنا تعریف بیعی است که عقد میشه در صیغه بیعتو و غیر بیعتو از سایر مشتقات. و یظهر من بعض من قارب عصرنا استعمال له فی معان آخر غیر ما ذکر. در پایان ذکر تعاریف بیع، شیخ انصاری دو نکته رو اشاره می کنن و مطلب اول تمام میشه. نکته اول این که می‌فرمایند برخی از علما که مرحوم تستری صاحب کتاب مقابیس است، ایشون فرموده است کلمه بی استعمال می شود در سه معنای مختلف، که این سه معنا در حقیقت از تعریفهای گذشته مرحوم شیخ روشن می شود. این سه معنا رو برای بیع از صاحب مقابیس مرحوم شیخ نقل میکنن، بعد هم به کلام ایشون یه حاشیه میزنن. معنای اول، صاحب مقابیس فرموده است بیع یعنی تملیک العین به شرط قبول المشتری. بیع معناش این است که کسی عینی رو به مشتری تملیک کند، مشتری همین تملیک رو قبول کند. فرموده بیع در این معنا به کار می رود به دو دلیل. دلیل اول این که از کلمه بیع به ذهن انسان همین معنا تبادر میکنه. مثلا میگن زید ماشینشو فروخ، یعنی ماشین رو به کسی واگذار کرد، طرف هم قبول کرد. پس به حکم تبادر در بیع قبول مشتری هم لحاظ شدن. دلیل دوم این است که اگر کسی خانه‌اش رو بفروشد، مشتری این فروش رو قبول نکنه، به عمل این فرد بیع گفته نمیشه. مثلا اگه زید بگوید من خانم رو فروختم ولی کسی نخرید، میگن این کلام اشتباه، بگو خانم رو در معرض فروش قرار دادم. پس بنابراین بیع از فروش بدون قبول مشتری صحت سلب داره. لذا میگوییم بیع یعنی تملیک عین با قبول مشتری. این یک معنی. معنای دوم، مرحوم تستری می‌فرماید بیع گاهی استعمال می‌شود در اون نتیجه‌ای که از ایجاب و قبول گرفته می‌شود، یعنی انتقال عین از فروشنده به خریدار. مثلا عرفاً میگویند بیع این خانه واقع شد، یعنی خانه منتقل شد از زید به عبد. لذا در گذشته خوندیم مرحوم شیخ در مبسوط می فرمایند بیع یعنی انتقال عین از بایع به مشتری. اینم معنای دوم. معنای سومی که مرحوم تستری برای بیع ذکر می کنند نیاز به یک مقدمه داره. اینو دقت کنید که صاحب مقابیس مرحوم شیخ اسدالله تستری دسپولی کاظمینی از معاصرین شیخ انصاری، فقیه جوان و فاضلی بوده است که کتاب مقادیس ایشون بسیار کتاب دقیق فقهی است و شیخ انصاری که به خیلی از فقها اعتنایی نداره، در خیلی از جاها در بیع و در خیارات از مقادیس تستری نقل میکنه و نه به مناسبت گاهی به این کتاب اشاره میکردیم، کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع مال مرحوم شیخ اسدالله تستری است. بسیار کتاب جالبی هست که این کتاب یک نحوی ما به زحمت به شکلی پیدا کردیم که کتاب مال یکی از عرفا و بزرگان بود که چاپ جدید هم نشده، این کتاب یک شکل عجیبی به دست ما رسید که کتاب حواشی بعضی از بزرگان و عرفا و برای کتاب هست. حالا بگذارید دقت کنید، معنای سومی که مرحوم تستری برای بیع ذکر کرده است نیاز به یک مقدمه داره. این مقدمه رو از کلمات مرحوم تستری در کتاب مقابیس در کتاب نکاح استفاده کرده. ایشون به مناسبتی می‌فرماید الفاظ عقود بر سه قسم است. بعضی از الفاظ عقود وضع شده برای ایجاب و قبول، مثل مزاربه، مثل نکاح، مصدر باب مفاعله هستند، یعنی ایجاب و قبول بین الاثنین. برخی از الفاظ عقود هستند حقیقتاً وضع شدن در عمل فروشنده، ولی این لفظ رو ما مجازاً در ایجاب و قبول به کار میبریم، مثل لفظ بیع. بیع در لغت به معنای فروش فروشنده است، ولی مجازن بیع رو به کل عقد اطلاق میکنیم، ایجاب و قبول. قسم سوم، بعضی از الفاظ عقود هستند در لغت نه به معنای ایجابن، نه به معنای قبول، مثل لفظ اجاره. اجاره یعنی اون مال الاجاره که موجر از مستأجر میگیره، ولی در فقه این لفظ اطلاق میشود بر کل ایجاب و قبول در عقد اجاره. خب بعد از این مقدمه، معنای سوم این است که مرحوم تستری میفرمایند گاهی در کلمات فقها بیع گفته می شود و مراد عقد ایجاب و قبول می باشد. بعد ایشون اضافه کرده هر جا فقها در فقه میگن کتاب البیع، کتاب المضاربه، کتاب الاجاره، مرادشون عقد مرکب از ایجاب و قبول می باشن. ولو در لغت این الفاظ معانی دیگری داشته باشن. این خلاصه یک کلام مرحوم تستری. بعد شیخ انصاری این کلام رو نقد میکنن، به نقدش نمیرسیم. عبارت رو دقت کنید، و یظهر من بعض من قارب عصرنا. دقت کنید، مکاسب پراکندگی مطالب باعث نشه نظم مطالب از دست شما بره. در اول کتاب بی ما گفتیم 6 مطلب کلی در کتاب البی شیخ انصاری دارن. مطلب اول در تعریف بی بود، 5 تا تعریف برای بی ذکر کردن. در ضمن این 5 تعریف 2 نکته رو بیان میکنن، مطلب اول تمام میشه. حالا 5 تعریف گذشت، نکته اول از این 2 نکته، یظهر من بعض من قارب عصرنا، ظاهر میشود از بعضی از کسانی که قریب العصر با ما هستند، از زمانی با ما نزدیکند، که مرحوم تستری صاحب مقابس باشه، ظاهر می شود از ایشون استعماله فی معان آخر، به استعمال می شود در معانی دیگری غیر ما ذکر، غیر از اون چی که ذکر شد. مرحوم ایروانی محشی مکاسب می فرماید این که این 3 معنا غیر ما ذکر باشه ما که نفهمیدیم. این 3 معنا در حقیقت برگرفته شده از همون 3 تعریف بی است، مگر این که بگوییم غیر مازوکر یعنی غیر از اون تعریفی که خود شیخ انصاری برای بی داشت، لفظ بی در معانی دیگر هم استعمال میشه. معنای اول احد و حد تملیک المذکور، معنای اول اینه گاهی بی استعمال میشود در همون تملیکی که ذکر شد، تملیک العید، لکن به شرط تعقبی به تملک المشتری، لکن به شرط این که این تملیک به دنبال داشته باشد تملک مشتری و قبول مشتری رو. پس بی یعنی تملیک به شرط قبول مشتری، به شرط تملک مشتری. و الیه نظر بعض و مشایخنا، می فرماین به همین معنا نظر دارد بعضی از اساتید ما، حیث اخذ قید تعقب بالقبول، حیثی که اخذ کرده قید تعقب بالقبول رو در تعریف بی مصطلح. ایشون وقتی خواسته بی اصطلاحی رو معنا کنه فرموده البیع هو تملیک المشتری، هو تملیک البایه به شرط قبول المشتری. پس بنابراین معنای اول اینه بی استعمال می شود در تملیک در تملیک بایه به شرط قبول مشتری. خب به چه دلیل این قبول مشتری هم در بی دخالت داره؟ به 2 دلیل. ولعلهو، شاید این که بی به معنای تملیک به شرط قبول مشتری باشد به 2 دلیل است. دلیل اول، لتبادر تملیک المقرون بالقبول من اللفظه، چون تبادر می کند تملیکی که همراه با قبول است از لفظ بی. وقتی طرف میگه خانمو فروختم، یعنی یک خریداری هم پیدا شد قبول کرد خانه مرو، پس بنابراین از بی تبادر می کند تملیکی که همراه با قبول است. بلکه بالاتر دلیل دوم، و صحت السلب عن المجرد، اگر تملیکی مجرد از قبول باشد صحت السلب داره بی از او. زید معنا نداره بگه من خانمو فروختم ولی کسی نخرید، اینجا صحت السلب داره، این که بی نیست، باید بگه خانمو در معرض فروش گذاشتم. و لهذا لا یقالو، میفرماید به خاطر همین که بیع تملیک همراه با قبوله گفته نمی شود باع فلانون ماله، فلانی ماشینش فروخت، الا بعد ان یکون قد اشتراه و غیره، مگر بعد از این که دیگری بخرد او را. و الا اگر دیگری نخریده باشد معنا نداره بگیم زید ماشینش فروخت. و یستفاد من قول القائل، از قول قائل استفاده می شود، قائل که میگه بیعت و مالی، میاد رفیق شما به شما میگه الحمدلله خانمو فروختم، اینه کسی پیدا شد خرید. و یستفاد از قول قائل بیعت و مالی انه اشتراه و غیره، این که غیر او رو خریده است، لا انه اوجب البیع فقط، نه این که بگه الحمدلله خانمو فروختم یعنی من صیغه بیع خوندم ولی کسی قبول نکرد، پس بیع بی معنا نیست.
معنای اول بی بنابراین مرحوم توستری میفرماید تملیک همراه با قبوله. از ثانی معنای دوم بی الاثر الحاصل من الایجاب و القبول، ایشون فرموده بی گاهی استعمال میشود در اون اثر و نتیجه ای که حاصل از ایجاب و قبول است، و هو الانتقال، منتقل شدن یک عینی از کسی به کسی دیگر رو گاهی در عرف میگن بی. این خانه فروخته شد، یعنی خانه از زید به عمر منتقل شد، کما یظهر از عبارت مبسوط، شیخ طوسی در مبسوط که گذشت بی و تعریف کردن انتقال العینه و غیر از ایشون. از ثالث معنای سوم گاهی بی استعمال می شود در نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول، خود اون عقدی که مرکب از ایجاب و قبول است. و الیه ینظرو، به همین معنا نظر دارد شهید اول و شهید ثانی که قبلا گذشت، من عرف البیع، کسی که تعریف کرده بیع رو بالعقد، شهید اول و شهید ثانی فرمودن البیع هو العقد هو الایجاب و القبول، پس معلوم میشه مقصودشون از بیع یعنی ایجاب و قبول. قال بعد مرحوم توستری فرموده بله ظاهر اتفاقه، بلکه ظاهر این است که علما اجماع دارن علا ارادت هذا المعنا فی عناوین ابواب المعاملات. وقتی علما در عناوین ابواب معاملات میگن کتاب البیع یعنی مراد عقد ایجاب و قبول، کتاب المضاربه یعنی عقد ایجاب و قبول، حتی الاجاره و شبه ها، مرحوم توستری میفرماید حتی اجاره‌ای که در لغت نوضع شده برای ایجاب، نوضع شده برای قبول، بلکه اجاره یعنی مال الاجاره، ولی فقها وقتی میگن کتاب الاجاره نه کتاب و مال الاجاره، مراد کتاب عقد اجاره است که ایجاب و قبول باشه. حتی اجاره و شبه اجاره التي ليست هي في الاصل، اون چنون اجاره‌ای که اجاره و شبه اجاره مثل ودیعه مثلا که در اصل در لغت نمی باشد اسم برای یکی از دو طرف عقد، اجاره یعنی مال و اجاره، در لغت نه به معنای ایجاب نه به معنای قبوله، ولی فقها وقتی میگن کتاب الاجاره مراد عقد اجاره، عقد ایجاب و قبول می باشد. اقول و مرحوم شیخ انصاری این سه معنای بی و بررسی می کنن خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.